سلام، سه پس از چاشت به وقت افغانستان است. خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه رهبران زن اختصاص یافته. اما پیش از نشر این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را من جعفر احمدی برایتان دارم. درگیری در ولایت بادغیس امروز وارد پنجمین روزه شد. اتحادیه اروپا میگوید که روی زمینه سازی شرایط برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی صلح با مقامهای آمریکایی کار میکند. و مقامهای ایران دستور دادند که باشنده های چندین شهرک و روستای دیگر ایران که با تعدید سیلابها مواجه است به جاهای دیگر منتقل شوند. تفصیل خبرها. درگیری نظامیان افغان و شورشیان طالبان در ولایت بادغیس امروز وارد پنجمین روزه شد. وزارت دفاع افغانستان امروز در خبرنامه گفت که در این عملیات در جریان 48 ساعت گذشته 12 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب جان دادند. با کشته شدن این 12 تن شمار تمامی تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی در این 5 روز و بیش از 40 تن رسید. در خبرنامه آمده که 10 سرباز اردو و 24 مأمور پلیس زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که نزدیک به 100 شورشی طالب هم در جریان این درگیری ها کشته شدند. صدها شورشی طالب ناوقت چهارشنبه گذشته بر ولسوالی بالا مرغاب هجوم بردند و چندین پوسته تلاشی را تصرف کردند. فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، میگوید که روی زمینه سازی شرایط برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی صلح با مقامهای آمریکایی کار میکنند. فدریکا موگرینی این سخن را امروز در نشست شورای روابط خارجی این اتحادیه در لوکزامبورگ ابراز کرد.
ما با دوستان آمریکایی خود از نزدیک کار میکنیم تا زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازیم. من چند هفته پیش در کابل بودم. این برای وزیران خارجه یک فرصت خوب خواهد بود تا از اقدامات که اتحادیه اروپا برای همکاری و حمایت از این روند روی دست گرفته میتواند پشتیبانی کنند.
خانم موگرینی حدود 2 هفته پیش در دیدار با مقامهای افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور پشتیبانی اتحادیه اروپا را از تلاشهای حکومت افغانستان برای اجرای مذاکرات مستقیم با طالبان اعلام کرد. گروه طالبان تا کنون هرگونه گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کرده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نماینده های حکومت افغانستان به عنوان افراد نه بلکه به عنوان نماینده های حکومت در نشست مشورتی صلح بین الافغانی در قطر اشتراک خواهند کرد. فریدون خوازون معاون ریاست اجرایی امروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
د حکومت دریز داده چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د عمل
گروه طالبان گفته است که اگر مقامهای حکومت افغانستان در نشست قطر شرکت می کنند، تنها به عنوان افراد نظریات شخصیشان را در این نشست ارائه کنند. انتظار می رود نشست قطر در 14 و 15 ماه اپریل برگزار شود. مقامهای ایران دستور دادند که باشنده های شهرک ها و روستاهای دیگر ایران که با تهدید سیلابه ها مواجه است به جاهای دیگر منتقل شوند. بارش باران سنگین در 19 مارچ منجر به سرازیر شدن سیلابه ها در صدها شهرک و روستاها در 26 ولایت از جمله 31 ولایت ایران شده است. جان دادن دست کم 70 تن در این جریان تایید شده. ولایت جنوب غربی خوزستان به شدت در این سیلاب ها آسیب دیده است. گل میرزا شریعتی والی خوزستان به روز شنبه 6 اپریل با خبرگزاری ایرنا گفت که باشنده های 6 شهرک این ولایت باید هرچه زودتر به جاهای دیگر منتقل شوند. هزاران تن دیروز برای دومین روز پیهم در نزدیکی فرماندهی اردو در خرطوم پایتخت سودان دست به تظاهرات زدند. معترضان از اردو میخوان که از خواستشان برای کناره گیری رئیس جمهور عمر البشیر از مقامش حمایت کند. اتحادیه اروپا گفته است شمار کم نظیر مردم در جریان دو روز در سودان به جاده ها ریختند و خواهان تغییر این وضعیت شدند. رئیس جمهور بشیر که تقاضاها برای کنار رفتن از قدرت را رد کرده میگوید که مخالفان وی باید برای دستیابی به قدرت از طریق انتخابات تلاش کنند. و در حمله های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام های صحی یمن دیروز گفتند. این حمله ها بر صنعا پایتخت این کشور اجرا شده است. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. تشکر از همراهیتان در ادامه این ساعت با همکارم عفیفه ساکب در برنامه رهبران زن باشید.
رهبران زن
سلام شنوندای عزیز، امروز باز هم در برنامه یک ساعتی زنده رهبران زن که از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه در خدمت شما قرار دارم. باید بگویم که طور که میدانیم اشتراک و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی و تحقیقی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوق در جامعه مدرن به شمار میره و بدون حضور مؤثر زنان نمیتوان جامعه مترقی و مرفه‌ای داشت. قابل یادآوری است که در افغانستان هم زنان فعال و پرتلاش را داریم که فعالیت ها و پیشرفت هایشان در اجتماع و در عرصه های مختلف قابل درنگ است. به حال یکی از این مثال ها پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، ماستر در رشته جزا و جرمشناسی، عضو شورای عالی صلح، نویسنده و فعال مدنی را در برنامه امروزی زنان رهبر با خود داریم. خب در مورد فعالیت‌هایشان خواهیم پرسید، اما در آغاز خانم فرید خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی برنامه رهبران زن.
تشکر از شما و از برنامه خوب شما. من عرض سلام و ادب دارم، امیدوار هستم که روز خوش را به سر رسانده باشیم.
تشکر. خب میخوایم اولین سوال در این رابطه بپرسم استاد که شما از چی زمان در رابطه به حقوق زنان و وضعیت زنان در افغانستان مصروف فعالیت هستین؟
ببینید، من از لحاظ منشأ اجتماعی در دور دستهای افغانستان تولد شدیم، یعنی به گروهی از مردم ارتباط میگیرم یا تعلق دارم که کمتر از مزایای مدرنیته شهر آگاه باشه بودن و ما در آوانی که ما تولد شدیم در ولایت فاریاب، در یکی از ولسوالی‌های دور افتاده ولایت فاریاب که برام بلچراغ یاد میشد، ما در اونجا تولد شدم و اندک چیزایی که از اون زمان به خاطر ما مانده می است که هر زمانی که سیل میامد فقط یک تعمیر پختکاری و بالای یک کوه وجود داشت که کلگی دوش به طرف از اون میرفتن. من هیچ وقت منظره یادم نمیره با وجودی که 20 سال خورد داشتم. بعد از که ما در مرکز ولایت فاریاب اومدیم و درس خواندم، ما میشه متوجه بودم که در خانواده، در اطراف ما، در قریه که ما زندگی میکردم، یک گروه مردم بسیار حاکم هستن و گروه دیگه بسیار مظلوم هستن. بله. که گروه مظلوم اینمی زنا بودن. از موانی که ما به دوره ابتدایی مکتب بودم بسیار مسائل درک میکردم، احساس میکردم، ولی چون کودک پیش نبودم به مو جهان کودکیم دوباره فراموشم میشد. ولی هرقدر بزرگتر شدم بیشتر درد را که در جامعه زنا تحمل میکردن و باعث جنس دوم تلقی میشدن بیشتر تحملش میکردم، در بهتر میدیدم بچش
بیشتر درک میکردم
خصوصا زمانی که به دوره متوسط مکتب رسیدم که مادر یکی از ولایت دوردست افغانستان که ولایت جوزجان بود و اخ پدر مامور دولت بود به اونجا بسر میبردیم در صنف که ما درس میخوندم در صنف دهم فقط ما 12 نفر بودیم و این 12 نفر هم اولادای مامورین بودن که از کابل یا از دیگر ولایت ها به جوزجان رفته بودن خود مردم اصلی جوزجان کمترین دخترها را اجازه میدادن که به مکتب باشن اصلا این که من مورد حقوق زن فعالیت خود شروع کردم و نوشتم در یک عالم ناآگاهانه می نوشتم و مو وقت بود که من فعالیت خود شروع کردم و اولین مقاله خود به روزنامه جوزجان که به نام جوزجانان و بعدن به نام دیوه یاد می شد اولین مقاله خود دادم که در اونجا یعنی که دخترای جوان وقت مکتب میرن چقدر اذیت میشن ما ایره نوشته بودم با وجود که در اون زمان یک حجاب مکمل دخترها استفاده میکردن ولی با اون هم یک نوع آزار و اذیت از طرف مردم برای دخترها وجود داشت که احساس نمیشد کدام قاعده در این رابطه وجود نداشت ما از اونجا اولین مقاله خود تحت عنوان اخلاق اجتماعی جوانان نوشتم که به روزنامه دیوه به نشر رسید که سال 1351 یا 50 بود که اگه فراموش نکرده باشم اولین مقاله ما بود چنین مقاله بسیار استقبال شد من بعد از او در کنفرانس ها اشتراک میکردم لید کنفرانس ها را به خودم میگرفتم و برنامه دیگه که بسیار برای من احساس ملی خلق کرد که او احساس ملی ما تا به امروز تقویه میشه و من جز از فعالیت های ملی در کشور خود هستم بدون از اینکه احساس کنم که در رأس حکومت کدام حزب قرار داره کی قرار داره وقت بحث خدمات ملی مطرح میشه یا کار ملی مطرح میشه من حتمی ده او به نوع خود داخل میسازم اون زمان من صنف 11 مکتب بودم که اولین سرشماری نفوس در افغانستان صورت میگرفت و ولایت جوزجان هم ولایتی بود که سرشماری نفوس در ولایت جوزجان انجام میدادن ولی آنقدر به سطح فرهنگی پایین مردم برخوردار بودن که مشکلات خلق شد که بدون حضور زنان نمیتونستن اینا سرشماری را انجام بدن لذا اینا به مکتب اومدن گفتن شاگردای شما که میتونن اعلان کنن و در قریجات دوردست با ما برن و به دو زبان دری و ازبکی مسائل مطرح کنن اعلان کنن و مردم در جریان بگذارن با ما معرفی کنن ما و یکی از دخترای دیگه که به زبان ازبکی از ازبکا بود با ما یک جای ما در دورترین قریجات جوزجان میرفتیم و تبلیغ میکردیم که سرشماری نفوس چی فایده داره زنا باید جز سرشماری باشن تا بتونن مکتب بخونن تا بتونن از خدمات دولت مستفید شن این اولین کار ما بود که برای یک پروسه بسیار کلان ملی ما انجام دادم که با مو احساس که در مقابل کشور خود داشتم و اولین سرشماری بود که صورت گرفته بود که امروز میار بسیار چیزا مو سرشماری مو وقت است و همطور ما ادامه دادم تا اینکه بعد از سپری کردن امتحان کنکور ما از جوزجان اولین کسی بودم که در فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به او زمان جذب شدم که سال 1352 من شامل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شدم و در اونجا هم به حیث یک محصل ممتاز و همیشه وقتی حقوق خواندم بعد از او فهمیدم که ما از کدام نوع حقوق خود که اسلام و بشریت میخواه که یک انسان یک زن به عنوان انسان داشته باشه برخوردار نیستیم و اونجا بود که عملا من کارهای خود در راستای به دست آوردن حقوق انسانی زن و آغاز کردم که کار ما معمولا از نوشته ها ارائه کنفرانس ها بود و وقت به جامعه ختم کردم پوانتونه و شامل داخل جامعه و کارهای اجتماعی شدم بیشتر تری فعالیت های خود انجام دادم تا ای که در سال 1375 بود که من به صفت استاد جذب پوهنتون امهات المومنین شدم که بعدا در سالهای بعدیش با شامل کادر پوهنتون کابل شدم و اولین اثر علمی را که خواستم نوشته کنم و فعلا هم است و دسترس زنها قرار داره که یک تحقیق ساحوی بود به نام جندر و حقوق که به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر من اولین کتاب را به نام جندر و حقوق نوشتم تحقیق کردم ریسرچ کردم و به چاپ
خیلی خوب. قبل از اینکه سوال دیگر از شما پرسیم میخواییم یک بار امی شماره تلفن برای شنونده عزیز ما یادآوری بکنیم 0203-31-32-05. دوست عزیز با شما را میتونین تماس بگیرین و اگر نظر یا کدام سوال داشتین میتونین با مهمان برنامه ما خانم فرید شریک بسازین. خب خانم فرید در لابلای سخنان شما ما متوجه یکی دو نکته شدم. یکی که شما گفتین که وقت آزار و اذیت دخترها را در جریان را رفتن به مکتب شما میدیدین از بابت متاثر میشیدین و همچنان در بابت سرشماری گفتین که خانما نبودن که در او زمان کمک میکردن و حضورشان بسیار مهم بود. یک گپ دگام وجود داره که بسیاری از خانواده از ذکر نام خانمشان و دخترایشان خودداری میکنن. آیا در این نفوذ شماری اتو چیز هم شما برخوردین و میشه در این مورد از شما بپرسین؟
بله بله، تا هنوز هم این گپ ادامه داره. اگر شما متوجه شوین از لحاظ فرهنگی در افغانستان باورها و سنت‌های منفی حاکم وجود داره، نام زن هیچ وقت کسی نمیگیره. حتی خانم خود مردا به نام فرزندشان یاد میکنن، مادر فلانی. من از این خاطرات بسیار بد دارم. در سرشماری هم که ما میرفتیم تعداد زنا را میگفتن، وقت اسم زنا را پرسان میکردیم نمیگفتن. حتی بسیاری خانواده تعداد زنا را هم مخفی میکردن و نمیگفتن. اسم خوب بگذارین که بازار سرشماری مهم نبود که اسم ذکر شود، ولی تعداد واقعی زنا در یک خانواده، مثلا یک مرد میومد میگفت من 8 فرزند دارم، میگفتیم پسر است یا دختر، برو دیگه حسابش کو پسر.
تعدادش هم تکون میکردن
که خودش یک مشکل کلان است از لحاظ تفکیک جنس در سرشماری و بار میاد، چون ضرورت های هر دو جنس برای انکشاف و برای توسعه مختلف است. وقتی یک دولت پلان میگذاره و بودجه خود به مصرف میرسونه، نظر به ضرورت های جنسیتی باید تو بودجه مصرف شود که از همون آوان افغانستان از لحاظ فرهنگی در این لحاظ مشکلات خود داشت متوجه بودیم. ولی وقتی من محصل شدم اومدم به کابل، موترهای برقی، بسای برقی ما استفاده میکردیم. یه روز می اسکای کارت پروان از موتر پایین شدم و یک مرد پایان شد، گفت مادر عبدالله پایان شد. چهار زن چادری داره که نام فرزندشان عبدالله بود از موتر پایین شدن و بسیار بر از مرد سخت بود که بشناسه که کدامش مادر عبدالله عزی است. اونجا بود که خانم خودش شوهر خودش شناخت و رفت. من عمو و مو وقتم میگفتم که اگر شما از نام بردن زنتان غیرت میکنین یا برتان ننگ است، پس چرا زن با خود دارین؟ شما یک ضرورت است، تکمیل جسم شما است با او. ولی این فرهنگ حاکم در افغانستان بود که حتی اگر شما متوجه شده باشین در شرایط امروزی هم زمان که کارت عروسی نوشته میشه، نام خانم دختر را که نکاح میکنن نام از اون کسی به کارت دعوت نوشته نمیکنن. حتی قبر ما به نام مادر فلانی، قبر یک زن در افغانستان به نام مادر فلانی یا خانم فلانی درج میشه، نام زن نوشته میشه. همین هویت اصلی ما که اسم ما او را برملا میسازه، تا فعلا هم در افغانستان ما این هویت نداریم. هویت زن بیشتر وابسته به هویت مرد است. من به نام دختر فلانی یاد میشم تا زمانی که در خانه پدر خود هستم. اگر پدر فوت میکنه به نام خواهر یک مرد یاد میشم. وقتی برادر نباشه یا ازدواج کنیم به نام زن فلانی یاد میشیم.
این یک مشکل کلان مادر فلانی.
بله بله. یک مشکل کلان فرهنگی است که مشکلات از قبل بوده، ولی متاسفانه که تا امروز وجود داره که ما علیه ازی مبارزه میکنیم.
بله دقیقاً. خب خانم فرید، وقتی یک زن در مسائل حقوقی آگاهی می داشته باشه، چقدر میتونه در مورد خشونت هایی که بر او تحمیل میشه از جهات مختلف خودش حفاظت بکنه؟
تاثیرات خود داره، ولی متاسفانه سنت های حاکم در داخل خانواده و سوء استفاده از صلاحیت سالاری مرد در خانواده، آن قدرم که ما بدانیم مسائل حقوقی خود، آن قدر به مشکل مواجه می باشیم. زنی که هیچ نمیفهمه امروز آرام ترین زن در خانواده است. زنی که بیشتر میفهمه بیشترین مشکلات حقوقی خود او درک کرده میتونه.
بله.
اگر چه سطح فرهنگی خانواده فرق میکنه، ولی ما میتونیم بگیم که نزدیک به اکثریت خانواده ها زنای باسواد هم امروز مشکل خود داره. زنایی که حقوق خواندن و میفهمن که حق ما چی است در این خانواده، اینا هم مشکل خود داره. بعضن روابط خانواده ایجاب میکنه که اون فشارا را زنا قبول میکنه، ولی هرگز برای گرفتن حق خود او خانواده کوشش نمیکنه. مثلا ما بیشتر زنای حقوقدان و که حتی شاگردای ما بوده، برشون میگم نکاحنامه داریم، میگن نداریم. ما میگم نکاحنامه یک شرط ضروری است در ازدواج، تو سند ازدواج تو باید اون را داشته باشی. به عنوان یک دختر حقوقدان، به عنوان یک زن حقوقدان، حتی نتونسته تانوز نکانامه بگیره یا حتی نتونسته مهر خدا بفهمه که من چقدر مهر دارم و چی گونه او را من شوهر میگیرم و حق ماست. درست است، من در زمان از حیات زندگی مشترک خود از شوهر خود درخواست گرفتن مهر خدا میکنم، باید مهر شوهر من کار نکنه. ولی برعکس زن چی میگن؟ نه من مهر من نمیخوام که با شوهرم از ما آزرده میشه، اولادایم چی تو میشه، من از خانه میکشه. این یک سلسله مشکلات است، با وجودی که ما در سطح بسیار عالی دانش حقوقی خود هم در خانواده رسیده باشیم، بازم زنای افغانستان مشکلات خودم میتونن داشته باشه.
بله. به نظر شما در شرایط امروزی خانمایی که به گفته شما در سطح عالی و حقوقی و آگاهی قرار دارن، بازم از در مقابلشان حق تلفی‌های صورت میگیره و بله اونا بله. خودشان نمیتونن از حقوق خود دفاع بکنن. بله. این چقدر میتونه که صدمه بزنه بر حضور زنان در جامعه و در خانواده و در مجموع بر شخصیت زن؟
به عنوان یک فرهنگ و به عنوان نوع خشونت که نسل به نسل سیستماتیک انتقال پیدا کرده که متاسفانه حتی رهبرای سیاسی ما هم درگیر چنین مشکلات هستند که نمیتونن که دمو سهمی را که باید زنها داشته باشند در جامعه و در پالیسی ها و استراتژی های جندر که خودشان در پای از امضا کردن امروز نمیتونن همون فیصدی را اینا ایجاد کنن، چون این مشکل اینا از خانواده خطاب امروز آوردن، از جامعه با خود در عموم مقامات سیاسی با خود انتقالش دادن. متاسفانه که یک ضرر بسیار کلان بر زن افغانستان میرسانه و به نوع ادامه خشونت های خانوادگی است که ما هرگز بس نمیگیم به حق تلفی و هرگز بس گفته نمیتونیم به خشونت علی خود، با وجود که تحصیل داریم، با وجود که میفهمیم بسیار مسائل خصوصا موجودیت اطفال ما و روابط بسیار نزدیک احساسی با اطفال سبب شده که خانما حق خود نگیرن، ولی ترجیح بدن که با اولاد خود زندگی میکنن از ترس از اینکه اگر مرا شوهر قطع رابطه میکنه با ما مرا طلاق میده، از حق صریح طلاق که مرد رو در اسلام داره از اون استفاده کنه، ما از اولاد خود دور شم چطور میگین این مسائل لحاظ میکنن که متاسفانه او سیستماتیک به مردهای سیاسی ما انتقال پیدا کرده. ما بسیار متاسف شدم دیروز وقت گروه شورای مذاکره برای صلح تعیین شد با وجود که رئیس جمهور افغانستان در پای استراتژی برابری جنسیتی و استراتژی جندر حکومت امضا کرده و در انکشاف در شرایط انکشاف که در جامعه ما برای افغانستان وجود دارد تعهدات خود دارد تا قول داده برای زنای افغانستان که ما برای برابری جنسیتی حداقل برای 50% کوشش میکنیم، ولی زمانی که دیروز لیست بیرون شد و متاسفانه ما در بین 34 مرد یا 28 مرد دو خانم داشتیم، یک درد بزرگ است که اما احساس قبیله‌ای احمدزایی که در وجود رئیس جمهور ما احساس میشه، من دیروز او احساس شده در بروی کاغذ دیدم که امروز زنای افغانستان با شرایط بسیار خوب، ما بهترین زنای مسلکی مذاکرچی را داریم، ما بهترین زنایی که میفهمن که در اطراف میز مذاکره چی گونه با مخالفینه که میجنگن بر افغانستان چی گونه مذاکره کنن، ما اونا را داریم، ولی اینا اکتفا کردن بر دو زن که ما حتی خجالت میکشم پیش طالب برم بگویم که ما از حکومت اومدیم که ما برابری جنسیتی دارم، ما با آزادی رسیدیم، ما رای دادیم برای جمهور. طالب شاید بر ما بگه بر کسی که تو رای دادی دو نفر شما را معرفی کرده، پس شما از ما چی میخواین؟ ما بسیار متاثر شدم، امیدوار هستم وقت است، امیدوار هستم که رئیس جمهور توجه کنن که تعداد دو نفر زن به یک گروه بسیار کلانه که ما با طالب هستیم و ما میخواهیم حضور خود در جامعه تثبیت کنیم، ما میخواهیم بگوییم که در 18 سال ما حضور فعالانه داشتیم. شاید بر ما طالب بگه که همین حضور فعالانه تو بود که حداقل شما نتونستین که 30% از این هیئت تان زن بسازین، شما فقط 1% زن ساختتونستین که دو زن است که به فرمایش خود رئیس جمهور انتخاب شده.
به نظر شما چرا چنین است؟ بیشتر خانمای فعال و آگاه و توانمند که ضرورت است در مواقع خاص نظرشان گرفته شده و حضورشان احساس شده، اما به اونا نقش داده نمیشه و کمتر در نظر گرفته میشن.
متاسفانه کارهایی که ما زنها در آخر انجام دادیم، با وجود که در زندگی خود ما یک تغییری بسیار کلان تا در زندگی زنهای افغانستان یک تغییر کلان آمده، امروز زن در سایه اقتصادی فعال است، در تعلیم و تربیت فعال است، در تحصیلات عالی فعال است، ما امروز کم بیشتر از 100 زن یا 200 زن ما در افغانستان داریم که بسات پیشدی اونا تحصیل کردن، ولی متاسفانه یک نوع استفاده افزاری از زنا در برنامه های سیاسی افغانستان استفاده صورت میگیره و با تمام این همی کارهای خود ما نتانستیم که ذهنیت مرد به نسبت مشارکت ما یا برابری جنسیتی تغییر بدیم. هنوز اونا به عقیده هستن که همون مردا هم به نفع شما گپ میزنن کافی است، ولی من زنی که میفهمم که خواست ما چی است، ما چگونه موضوعات با طالب مطرح کنم، من زن در اون بحث باز داخل نمیشیم. کوشش میکنن زنایی را بیشتر انتخاب کنن که خاموش هستن یا برشون کرسی داده شده به نوع کرسی
یعنی
فرمایشی برشون داده شده،
بله.
فقط همون کرسی هایی که برای زینا داده شده و استفاده افزاری که اونا را حضورشان در مذاکرات در ملاقات های سیاسی و این مسائل می داشته باشن، این سبب میشه که انتخاب درست با صورت نگیره.
خب. سخنان شما را دنبال میکنیم، یک تماس میگیریم از شنونده ما. بله بفرمایید، کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم.
ببخشید شنونده عزیز، اگر رادیوتان خاموش کنین صدایتان بسیار ضعیف داریم. بله تماسشان قطع شد. با بله خانم فرید، شما در رابطه با نقش خانم‌ها به صورت سمبولیک صحبت می‌کردین که در جامعه امروزی ما و در شرایطی که ایجاب می‌کنه خانم‌ها نقش بیشتر داشته باشن، اما برعکس است. خب چرا بیشتر خانم‌ها در چنین حالت‌ها، مثلا بعض وقت گفته میشه که خانمای مثلا مبارزه باید بکنن، از حقوقشان دفاع بکنن، یک راه اندازی های صورت میگیره، ما مارش که میگن، ای دادخواهی ها چقدر میتونه در اتحالات مؤثر واقع شوه و بتونه خانما را به حقوقشان برسانه؟
مبارزات زنا برای بدستاردن حقشان از راه های دادخواهی و مسالمت آمیز در افغانستان صورت میگیره. متاسفانه یک مشکل در بین خود زنا هم است. حرکت های زنا در افغانستان هنوز به یک جنبش تبدیل نشده، ولی حرکت های از اخیری که ما به عقب برنمیگردیم و در جریان مذاکرات یا آمدن طالبا مطرح میشه، زنا کم منسجم تر شدن نسبت به هر وقتی دیگه، و ما تا میتونیم بگوییم که انسجام زنا در این اواخر به یک جنبش حرکت های زنا را تبدیل کرده، که هر قدر ما به طرف یک صدای واحد میریم، من فکر میکنم تاثیر ازی بیشتر میباشه. من از همینجا صدا میکنم برای رئیس جمهور افغانستان که هیچ زن از حضور دو نفر زن در شورای مذاکره کننده رضایت ندارن، قناعت ندارن. شما اشتباه میکنین، شما زنای افغانستان با این انتخابتون توهین کردین. بحث مثلا انتخاب فرد نیست که چی نو یک فرد رفته، ما هر دو خانم را که انتخاب شده خانمای توانمند هستن، ولی آنقدر اینا مصروفیت دارن که شاید کمتر وقت پیدا کنن که به جزئیات مذاکره داخل شده بتونن. اینا مصروف هستن، مقامات دولتی هستن، احترام داریم برشون، خوب کار میکنن، از زنای مبارزه هستن، اینا با می مبارزه و میجرسن، ولی ضرور است که ما زنا را، چهره های جدید زنا را که از هر لحاظ توانمند مذاکره هستن داشته باشیم اونا را. ما وقتی یک زن حزم میکنیم به جایش یک مرد را، همین شورای مذاکره کننده ما مرد را دیدم به جای دکتر عالمه یا به حساب یک نفر زن کم کردن، 10 نفر مرد شامل گروه ساختن، ما تعداد از مردای را در این گروه مذاکره میشناسم که حتی اونقدر اینا از لحاظ سینی محسن هستن، بزرگ هستن، که شاید قادر بعد از سفر قادر به گفتگو و قادر به نقش بسیار فعال در اون کنفرانس اینا نداشته باشن، آنقدر ضعیف هستن. وقتی یک مردی که کاملا ضعفای پیری را داره و ترجیح داده میشه با یک زنی که پیشدی داره در یک رابطه، این بسیار دردآور است برای زن افغانستان. من نمیفهمم که زیر فشارهای بسیار شدید قرار داره رئیس جمهور افغانستان. وقتی در مورد صلح بزرگای از این ملت هم میخوام راهش مشوره میکنه، در اونجا یک یا دو نفر زن حضور می داشته باشه، یا تا یک زن حضور نمی داشته باشه. زمانی که ما سر صدا بلند میکنیم، باز یک دو سه زن به شکل سمبولیک هم زنای رو دعوت میکنه که آرام شیشتن، یک نظر کس ایران نمیکنه. اینا مشکلات هست. من فکر میکنم حرکت های زنا هر قدر منسجم شوه، به جنبش تبدیل شوه، صدای واحد داشته باشین، تاثیراتش به این و حرکت ها بیشتر میباشه.
تشکر. شنونده عزیز، شما میتونین با این شماره با ما تماس بگیرین و نظریاتتان یا سوالاتتان شریک بسازین. 0203 31 32 05. خب خانم فرید، اگر بیایم در رابطه به فعالیت‌های خود شما، شما در رابطه به حقوق زنان و وضعیت زندگی زنان در افغانستان کتاب‌های هم نوشتین، میشه بگوین که مجموعه کتاب‌هایتان چند جلد است؟
خب بعض رسالهایی که من نشر کردیم بسیار کوچک است، نمیتونم که نام کتاب برش بتونم، ولی ضرورت احساس میشد که زودتر چاپ شوه و زودتر به دسترس خانم‌ها قرار بگیره، که مجموعه تمام کتابایی که صفحات بیشتر از 70-80 صفحه داره و در حدود 100 صفحه میرسه، و رسالهای کوچک من مجموعه کلش به 10 کتاب یا 10 رساله و کتاب و مقاله میرسه که من در ارتباط به حقوق زنان نشر کردیم. و چیزی که من بیشتر در ارتباط نوشتن از این کتاب‌های خود تونستم حفظ کنم به عنوان یک جامعه اسلامی و یک عنوان یک جامعه سنتی با حفظ از ارزش‌ها، همی است که ما روح وجدان جامعه را در نظر گرفتم و کتاب‌ها را نوشته کردیم. و بیشتر اتکای ما بر آیات و احادیث است که در رابطه با زن به عنوان کسی که تکمیل کننده جسم انسان به نام مرد است نوشتیم، و مو حقوق را که اسلام بر زن داده ما بیشتر او حقوق را بر روی کتاب آوردیم، و همچنان مشکلاتی که زنای افغانستان داشته که به نام تعبیر بسیار مردانه که از دین صورت میگیره و مردا برخورد با زن با مو تعبیر منحصر به فرد خود انجام میدن، اینه بر روی کاغذ کشتیم. و آخرین کتاب را که من نوشته کردم که بیشتر زنا استقبالم کردن و به مصرف شخصی خود به چاپ رساندم که 1000 جلد چاپ شد، و توضیح کردم برای خواهرای خود که مستفید شون از او، کتاب بود که من خودم نوشتم تحت عنوان روایت از زندگی زن افغانستان، و در این روایت ما بیشتر قتلای ناموسی را بررسی گرفتیم و نوشتیم که یک درد بزرگ جامعه ماست که عنوان صلاحیت دار زن یا به عنوان بزرگ خانواده پدر به دختر تجاوز میکنه و بعدن به عنوان حق سالاری او دختر خود به قتل میرسانه، گویا که او با مرد دیگه رابطه نامشروع داشته، و یا هم اشتباهن قتل در فراش که در فقه مطرح شده که هرگاه یک مرد زن منکوهه خود در حالت در یک بستر واحد یا در حالت نزدیکی با یک مرد میبینه و او را آنان به قتل میرسانه، باز وقت جزا نداره، این قتل فقط جزای تعدیبی برش داده میشه. مغالطه شده به میال یک زن تلفن کنه با یک مرد، اگر متوجه میشه برادرش یا پدرش یا شوهرش، او را به قتل میرسانن و او را حق خود فکر میکنه، که یک درد بزرگ جامعه است که به تعداد زیاد سالانه زنای افغانستان به می قسم اشتباهاتی که چرا تو یک ازدواج یک نکاحی را که باید قبول میکردی به زور قبول نکردی، چرا به خواست خود میخوای ازدواج کنی، چرا با مرد بیگانه صحبت کردی، چرا پیرانت به خواست برادرت یا پدرت نبود، حتی با اینی خصوصیات زنا به قتل میرسن و بیشتر نامش هم میگذارن قتل ناموسی، که در دینم جواز نداره، در قوانین موضعی ما حقوق موضعی ما جواز نداره، ولی عملا سالانه ما ده ها زن قربانی قتل ناموسی میبینیم. که من اینه میره یک تصویر از این به کتاب خود کشیدیم که امیدوار هستم مورد استفاده خواننده ها قرار گرفته باشه و در دسترس اکثریت ما قرار دادم کتاب.
خب عناوین را که شما انتخاب کردین برای کتاب ها در رابطه با وضعیت زندگی زنان و قسمی که گفتین زن روایت زندگی زنان، همطور یک چیزی گفتین اگر غلط نکرده باشم، این عناوین چطور انگیزه گرفتین؟ آیا ریشه در داستان های زندگی می خانم ها میگیره؟
اکثر بله، خصوصا این کتاب آخر ما بیشتر ارتباط به زندگی دائم و زندگی اصلی ایده از زنان افغانستان میگیره. مثلا زمان که سحرگل حبس خانگی میشه و جزا داده میشه به عنوان ناموسی یک مرد که جزای ناروا بر از داده میشه، و از زمانی که رخشانه را میبرن به قتل میرسانن و عاملین قتل از او تا به امروز دستگیر نمیشه و جزا نمیبینه، این یک قتل ناموسی است. زمانی که نادیه انجمن شوهرش به قتل میرسانه که چرا شعر سرودی، این یک قتل ناموسی است. واقعیت های زندگی زنایی که به اساس احساس یک مرد به قتل رسیده و او مرد به خود حق داده، این می وضعیت ها مرا مجبور ساخت که من کتاب نوشته کنم و حتی تزیس ماستری خودم اثر بررسی جرم شناسی قتل های ناموسی در افغانستان نوشتم. اما وقت چون تحقیق میکردم من بیشتر واقعیت ها را در جامعه پیدا کردم و این کتاب نوشتم. این کتاب آخر ما بود و کتاب که پیش از این کتاب در سال 1391 ما به چاپ رساندم، کتاب بود که حقوق زن به شکل مقایسوی در اسلام، قوانین افغانستان، عرف و عادات حاکم و اسناد بین‌المللی که افغانستان به او الحاق حاصل کرده، حقوق زن به 4 سند بسیار بزرگ و عرف و عادات و رسم و رواجهایی که در افغانستان وجود دارد، دین و قوانین خود به شکل مقایسوی ما مطالعه کردیم، که بیشترین مشکلی که زنها داره در عرف و عادات و سنت‌های حاکم در جامعه داره که و عباد دینی و فقی هم نداره که متاثر ساخته. همین کتاب هم همطور یک چیز است و من این زمان برام الهام به وجود آمد که من کتاب نوشته کنم، که من یک تعداد زیاد از خانمای کم سواد و با سواد متوسط هم حقوقشان، حقوقی که در ازدواج دارن، در طلاق و در انحلال ازدواج دارن و مهر و نفقه حق از اینا بالای مرد چی است، من برشون وقت تدریس میکردم متوجه میشدم که اینا بعض مسائل اصلا نمیدانن و دینم که وقت آموختن به عنوان یک زن مسلمان به شکل میراثی از مادر بی سواد خود گرفتن. از این لحاظ بود که من بعض مسائل برای کتاب آوردم و تا مسائلی که دین به عنوان فرضیات یک زن مطرح میشه در دین، اینا رو ما به زنها درس دادیم و انتقال دادیم که بشناسن خدا که نکاح چی است و چگونه این حق در اسلام بر زن داده شده که در نکاحی که صورت میگیره باید خودش در رضایت داشته باشه، ارادهش موجود باشه، و در کدام سن بلوغ یا در حالت رشد وقت میرسه ازدواج میکنه، با چه شکل ازدواج کرده میتونه، یا یک زن بیوه چی حقوق برخوردار است، آیا در نکاح دوم ولی از او حق داره. یعنی این مسائل بوده که ما در جامعه هم نوشتیم، من بر زنا انتقال دادیم، رساندیم.
بله، و تا جایی که خبر دارم شما کتابایتون به گونه مجانی بر علاقمندان عرضه میکنین، این سخاوت شما را هم میخوایم در موردش بشنویم.
بله، اگر چاپ کتاب در افغانستان فروش نداره، کتاب در کل من گفتم میتونم که کمترین کتابا با فروش میرسه، ولی زمان کتاب در مورد زن نوشته میشه کسایی که به کتاب فروشی ها میرن یک کتاب تا بالا میکنن، پشتش میبینن، نام نویسندهش میبینن، بازم اونطور مندازن، چون او یک زن وقت نوشته کرده بود هیچ کس علاقه نمیگیره
که یک زن نوشته و در مورد زن اون نوشته.
بله، من به کتاب آخر خود 1000 جلد چاپ کردم، 200 جلدش بر فروش ماندم که حداقلم پس چاپ برای انوسم بودم و دکان فقط یک 10 جلدش فروخته شده، باقیش هم دادم کتاب فروشی مانده. ما اگرچه پول از اونم نگرفتیم و باقی از کتاب که 800 جلد از بود ما در شبکه زنا ماندم، در بعض نهادهای دیگه خانم‌ها و رایگان برای خانم‌ها توزیع کردم. و سایر کتابایی که من نوشته کردم و رایگان به کتاب حقوق انسانی زنا در گوگل هم هست به عنوان کتاب رایگان موندیم. با سایر رساله‌ها و کتابایی که نوشته کردم، البته در نوشتنش مرا بعض مؤسسات خارجی کمک کرد از لازم مادی، چون نوشتن یک کتاب انرژی می‌خواد، مصرف می‌خواد، او را مصارف به حد اونمو مؤسسات اقبال کردن برام. ولی باز بعدن ما کتابو به فروش نرسوندیم. میتونستم که بعد از 2 سال 3 سال ما کتابو بگیم چاپ مجدد کنم به فروش برسانم، ولی هرگز این کارو نکردیم. و حالا من میتعهد دارم برای زنای افغانستان که ما کتاب نوشته کنم و به طور رایگان در خدمت خاندا قرار بدم، تا وقتی که خود زنا بگه که نه استاد توانمندی نوشتن نداری، یگای دزی داشته باشی بفروش کتاب ده. تا مو وقت ما همین حق منوی خود به اختیار خانم‌ها میگذارم و جامعه میگذارم که هم زن و هم مرد از کتابای ما استفاده کنن اگه قابل استفاده برشون باشه.
حتماً استاد، چقدر خانم‌ها علاقه‌مند هستند بر مطالعه، خصوصا در بابت که شما نوشتین، آیا اونا هم مطالعه میکنن از این کتابا؟ شما چی نتیجه گرفتین؟ یعنی کدام فعالیت؟
متأسفانه در محیط خانواده در افغانستان فرهنگ مطالعه تحت صفر است. مردا کمتر مطالعه میکنن اگر چه فرصت چه دارن، ولی متأسفانه زنا در افغانستان در داخل خانواده فرصت ندارن که مطالعه کنن. دخترایی که محصل هستن فقط درس روزانه خود میخونن و باقی زمان خانه را باید خدمت کنن به خانواده، به مرد و به مرد از خانواده، به زن، به پدر، به برادر. از این لحاظ نمیتونن، وقت کافی رو بر مطالعه ندارن. ولی من یک چیز بر خواهرای خود میگم که حداقل روزانه یک ساعت براتون پیدا کنین بر مطالعه، ولی اون مطالعه را در داخل خانه انجام ندین. در اکثر کشورهای جهان زمانی که مردم مطالعه میکنن، محیط خانواده را ترک میکنن، میرن در داخل کتابخانه ها میشینن، در کتابخانه ها مطالعه میکنن. خوب ترین مطالعه در داخل کتابخانه میتونه صورت بگیره. کمتر ما در خانواده خود ما فرهنگ مطالعه را مروج ساختیم، ولی اولادای ما از قید کتاب مکتب و پوهنتون بیرون نمیشن، چون ما سیستم درس در افغانستان هنوز سیستمای معیاری نیست که وقت لازم برای معلومات خارجی برای محصل یا برای متعلم باقی بونه. تراکم مضامین به حد زیاد است، مفردات بیشتر است و یک نوع فشار سر متعلم و محصل میآید. ولی بعد از اینکه فارغ میشن باز فرصت دارن، ولی متاسفانه مسئولیت‌ها خصوصا برای زنا، کار در داخل خانه، کارهای فیزیکی، کارخانه را که انجام میدن، بسیار وقتگیر و زمانگیر است برشون که کمتر به مطالعه روی میره.
بله، خب خانم فرید، اگر اشتباه نکرده باشم، انگیزه ایجاد مرکز مطالعاتی،
بله،
تحقیق زنان برای اولین بار در افغانستان هم یکی از انگیزه های شما بوده، در این موردان میخواییم از شما بشنویم.
بله، من بسیار آرزو داشتم، همین الان برای وزارت زنا کار میکنم در این رابطه که همین بنا آمریت های جندر که در وزارت زنا مثلا آمریت جندر وجود داره، من احساس میکنم از لحاظ تشکیل یک چیز اضافی هست و من یک طرح برای وزارت زنا دادم که این بنا مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت زنا تبدیل کنن، که تا هنوز وزارت زنا قادر نشده، طرح موجود است برای کاغذ ولی هنوز ما به طرف پلان عملش نرفتیم، کار داره که بالای ز کار شوه. از سبب بود که من خودم تصمیم گرفتم که به عنوان یک اینجو اگه ایره ایجاد کنم، من ایره به شکل یک اینجو این نامه ندادم برش، ولی یک دیپارتمنت به این نهاد که من ساختم که خدمات اجتماعی را بر زنها ارائه میکنه، یک دیپارتمنت برنامه دیپارتمنت امور زنها و مطالعات زنها گذاشتم. و من آرزو داشتم که من یک کتاب خانه را مشخص برای خانمها ایجاد کنم و از او استفاده شود، ولی متاسفانه که فعالیت های داوطلبانه در افغانستان کمتر است که ما بدون یک پول کار کنیم، بیشتر ضرورت پیدا میشه که پول وجود داشته باشه. ما کمترین همکاری را جذب کردیم، مرکزم فعال است و بعض خدمات از اون طریق بر زنها و بر دخترهای جوان و محسین جوان را هم میکنم، ولی هنوز کتابخانه را که در جنب از اون میخواستم ایجاد کنم، اون کتابخانه را چون پول کار داره، من هنوز اون کتابخانه را ایجاد کرده نتونستم. بعضی هم کار میکنم که با یک سرمایه کوچک ما بتونم یک کتابخانه را ایجاد کنم.
خب الان دخترهای جوان، یعنی خانم ها کسایی هستن که مراجعه کنن از این خدمات مستفید شون؟
خدمات بله، ما بعضی خدمات دادخواهی و اینا را ارائه میکنم برشون. بله، و وضعیتی ما را آماده میسازم خودم، ولی چون خدمات رایگان بسیار سخت میباشه، بسیار محدود است، تیمای 10 نفری و 15 نفری را ما ترنینگ میتم برای دخترها و بچه ها کار میکنم برشون. بله است، دفتر ما است، میخوایم انکشافش بتم ببینیم که تا چی وقت میتونم که با قدرت مادی خود این کار کنم. ولی من فکر میکنم ما به همکاری ها ضرورت دارم. من از فن گرفته نتونستیم به مشکل باقی مونده، ولی خدمات خودم را میکنم رایگان. و ما یک سمی خواهیم بگویم که ما یک کار دارم در پوهنتون به اسم استاد که ما از اون حقوق مادی میگیرم در مقابل از اون کار میکنم، ولی 80% کار ما، مگر 20% کار خود برای تدریس خود میگذارم که از اون معاش میگیرم، 80% کار ما به شکل والنتیر است. اجازه ما بنا به شکل رایگان ما خدمات ارائه میکنم. در دیگر کشورها خدمات رایگان یا والنتیر که میگن به اصطلاح انگلیسیش بسیار ارزش میده مردم که چطور یک شخص وقت خود میمونه برای خدمات. جامعه ما بیشتر ضرورت داره به تغییر اجتماعی و به کار در اجتماع به شکل والنتیر یا به شکل داوطلبانه که ما خودمون میگیم. ما سال هاست که کار انجام میدم، ولی در اواخر احساس کردیم که هر قدر کار به شکل رایگانش ما ارائه کنیم ارزش کار کمتر میشه. ما با وجودی که بیشتر کوشش میکنم علمی کار کنم، بیشتر کوشش میکنم خدمات رایگان ما بسیار دقیق و علمی باشه، ولی زمانی که میبینم این خدمات یک احساس که اجتماع در مقابل ازی داشته باشه، یک قدر به تمی کارا اجتماعی، ما قدرش هم نمیخویم، حداقل احساس کنن که یک خانم وقت خود داده برای ما، با وجودی که یک مادر از خودش اولاد تربیت میکنه، یک استاد است، مسئولیت هم داره، ولی این خدمات رایگان را میشه از ظرفیت خودش که اهمیت بدن، اونم اهمیت کمتر است. ولی ما تصمیم گرفتیم که دیگه خدمات والنتیر یا داوطلبانه خود کمتر بسازم، تکنیکی خدمات ارائه کنم و از او یک عایدم داشته باشم، چون ارزش در جامعه کمتر میشه. من متاسف هستم که چون این چیزی را ما در جامعه عنوان میکنم و درک میکنم، ولی یک واقعیت جامعه ماست.
بله، شما قبلا گفتین که این مرکز مطالعات دقیقه بر خانم‌ها، یعنی به صورت مکمل قسمی که می‌خواستین هنوز
نتونستین.
خب وقت بخیری به مو شکلی که شما می‌خواین هدفتون برآورده شوه، چیزی که می‌خواین بر خانم‌ها بتونین رأی بکنین، به نظر شما وقت خانم‌ها اینجا مطالعه می‌کنن، باز مراجعه می‌کنن، بر او خانمایی که با قتل‌های ناموسی، با خشونت‌های مختلف درگیر هستن، مثل محاکم صحرایی، مثل اعتیاد اجباری و امثالی، چقدر میتونه بر اونا مؤثر واقع شوه؟ این خانمایی که میان مطالعه میکنن، میآموزن و آگاهی حاصل میکنن، آیا باز میتونن که بهتر عمل کنن در حد او خانما؟
نخواه، ولی هم دانش بسیار ضرور است، هم تعهد برای چنین کاری که در اجتماع ما میکنیم یک تعهد ضرور است وجود داشته باشه. ما گروپای کوچک را که ترنینگ میتم در اونجا دادخواهی را و تحصیلگری را و در ضمن ریسرچ و تحقیق در جریان ترنینگ ما بیشتر کوشش میکنیم احساس برشون به وجود بیاره. وقتی تو قادر هستی مطالعه میکنی، درک میکنی یک مشکل جامعه و به نوع راه بیرون رفت از اون مشکل پیدا میکنی، برای بیرون رفت زنایی که به چنین مشکلات ها مواجه هستن یا مردایی که بسیار قاطع هستن برای جزا دادن زن به خود تغییر نمیتن، ما بر تغییر از این از چی راه استفاده کنیم. ما در جریان دادخواهی هایی را به نوع آموزش میتونم برای تیمای کوچک که تشکیل میتونم، ما به یقی دستم که تاثیر میکنه. چرا ما یک تیم والنتیر چرا پارالگل یا خدمات حقوقی را که رایگان را میکنه، یک تیم 70 نفری را ما در بامیان ترنینگ دادیم، در ولایت جوزجانی کار کردیم، در هراتی کار کردیم، ولی امروز اونا بیشترین خدمات رایگان برای حداقل برای زنای منطقه خود میتونن ارائه کنن. وقتی با یک خشونت خانوادگی مواجه میشه یک زن، اینا بیشتر از راه میانچیگری میرن و خشونت حل میکنن. و حتی زنای بسیار با تجربه با سن بسیار بزرگ هم از در حیرتان در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ است و رفتم تقال دادم که زنای بسیار سرسفید که سواد هم نداشتن، ولی امروز اونا میانچیگرای بسیار خوب در مسائل خانواده شدن. یعنی من فکر میکنم اگه تعهد وجود داشته باشه، بله تاثیرات بسیار مثبت داره، ولی چطور ما می احساس در نزد جوان خود ایجاد کنیم که تو وقتی یک چیز مطالعه میکنی بیا تعهد که من مثلا یک نفر زن از مشکلاتی که داره نجات میدم، یا یک نفر مرد من تغییر میدم، من دیدگاه درست در مقابل ولی یک زن نیست. زن پیش از اینکه زن باشه یک انسان است، به عنوان انسان ما چیگونه با او برخورد کنیم، تاثیرات خود داشته، ولی کار انفرادی تاثیرش محدودیتش بسیار تاثیراتش بسیار محدود است. مگر ما وقت با گروپ های کلان خدمات اجتماعی میریم کار میکنیم، بس تاثیرات از او بیشتر میشه. از همین خاطر است که ما بیشترین خدمات خود از مجرای شبکه زنای افغانستان ارائه میکنم که یک چی کلانتر در بتونم یک محیط کلانتر تحت پوشش قرار بدم که از او طریق ما خدمات باز ارائه میکنم.
بله، خانم فرید، شما قبلا گفتید که خانمایی بودن در ولایات که اونا هرچند سن بزرگتر داشتن بسیار خوب میانجیگری میکردن. در کنار از این که بعضی از قضایا و بعضی از مشکلات که در رابطه با خشونت علیه زنا در بسیاری از مناطق افغانستان صورت میگیره و از طریق میانجیگری و جرگه ها یا مثلا بزرگای قوم حل فصل میگرده، قوانین هم در افغانستان وجود داره برای حق به حق دار رسانیدن، اما این تطبیق نمیشه. در این مورد میخواستیم از شما بشنویم چرا چنین است و چی کار باید شود؟
ببین، کشورهای بیشتر میتونن قوانین حاکم بسازن و حاکمیت قانون در اونجا به وجود بیاید و قانون تطبیق شود که از لحاظ امنیت یک امنیت سرتاسری در وجود داشته باشه، یعنی کل امو جغرافیا تحت رهبری حکومت مرکزی قرار داشته باشه یا حداقل حکومت‌های محلی تحت رهبریش قرار داشته باشه. امروز اگه شما یک ولایت مطالعه میکنین، ولی فقط در مرکز ولایت قدرت داره از لحاظ ارائه خدمات. ولسوالی‌ها را وقتی شما می‌بینین، ولسوالی ها ناامن است، ولسوالی ها به دست طالبا هست. اینی که سبب شده که قانون یکسان و کل کشور در افغانستان حاکم نباشه، مشکلات خود داره. از یک سوی دیگه سطح آگاهی از قوانین بسیار محدود است. اندک مردمی که سواد دارن اونا میدانن. مثلا ما 40% نفوس مردا را در افغانستان با سواد داریم و 3% یا بیشتر از 3% نفوس زنا را در افغانستان ما با سواد داریم. هرقدر سطح سواد و دانش پایین میآیه، همینقدر آگاهی از قانون و تطبیق قانون مشکلات خود پیدا میکنه. خصوصاً از لحاظ امنیتی، وقتی یک کسی که خشون یک مرد که عامل خشونت بر زن است، او یک خشونت روا میداره سر خانم خود، ولی خودش ترک میکنه، محیط میره به یک محیط ناامنه که دولت در اونجا حاکمیت نداره، لذا بس قانون تطبیق نمیشه و این به شکل میمونه. حال امروز وقتی زنا متوجه شون همطور یک خشونت میشه، با قانون روی نمیرن، با محکمه و دستگاه عدلی و قضایی مراجعه نمیکنن، بلکه میرن در جرگه ها از بزرگای قوم، از بزرگای خانواده خود حل از این مساله را میخوان. که در اواخر یک سلسله خدمات را وزارت عدلی افغانستان و بعض نهادها ارائه کرده که برای جرگه ها یا برای شوراهای قومی بیشتر مسائل آموزش میتن که چیگونه شود، و یک قانون هم مسوده شده در این رابطه، ولی یک تعداد زیاد زنان مخالف از این قانون قرار گرفتن. چرا؟ جرگه هایی که برای حل فصل مسائل خانواده یا مسائل اجتماعی ایجاد میشه، در اون جرگه ها سنت های حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها حضور داشته باشه. حال وقتی قضیه یک زن در اون جرگه میره، در غیاب زن فیصله صورت میگیره و اکثر مردها فیصله به نفع مردها فیصله را انجام میده. از خاطر زنان مخالف از قانون قرار گرفتن و گفتن برای از قانون هنوز وقت است. این قانون کی تطبیق میکنه؟ وکیل گذر تطبیقش میکنه؟ قماندان از منطقه تطبیقش میکنه؟ یا بزرگای از منطقه که اصلا عقاید به حقوق زن ندارن؟ از این لحاظ یک کمک و قانون با مشکل مواجه شده در جریان کارش از وزارت عدلیه، ولی هنوز قانون مشکلات خود داره. ما فکر میکنم ما یک فرصت کار داریم که هم مردم به یک سطح آگاهی برسه و هم امنیت در افغانستان تضمین شوه که فیصله های جرگه ها باز بعدن بیارن در دولت ثبتش کنن که از قانون و خلاف قانون نباشه و خلاف شریعت نباشه.
در کنار از در حال حاضر هم بسیاری از خانم ها شاکی هستن، قضایایی که اونجا مراجعه میشه به مراجع عدلی قضایی میگن که برخورد دوگانه صورت میگیره و بیشتر قضایا به نفع مردا ختم میشه، با وجودی که بسیاری از قضایایی که خانم ها پشت کارشان میگردن طول میکشه و وقت زیاد را در بر میگیره. در این مورد هم میشه شما بشنویم
خانم؟ یک واقعیت است که در دستگاه عدلی قضایی افغانستان وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه در تعداد زیاد از کشورهای جهان برخورد جنسیتی یا تعویض آمیز با زن صورت میگیره و چون دستگاه مکمل مردانه می باشه و معمولا به نوع لغزش میکنه به طرف جنس خود مردها و کمتر صدای زنها شنیده میشه، ولی خدماتی که در اواخر صورت گرفته، مثلا ایجاد محکمه منع خشونت، ایجاد سارنولی منع خشونت و همچنین در خود شورای عالی قضا دیوان به نام دیوان منع خشونت، اینا تونسته یک سلسله تغییرات در دستگاه عدلی قضایی افغانستان به وجود بیاره و افزایش قضات زن که در رأس محاکم اکثریت محاکم مثلا محکمه خانواده یک زن قرار داره، در رأس محکمه اطفال زنا هستند، هم تو در رئیس محکمه ابتدایی من خشونت یک زن است. اینا خود این موجودیت اینا در داخل دستگاه هم میتونه یک سلسله تغییر به تامین خدمات به نفع زنا باشه، ولی هنوز هم ما مشکلات خود، هنوز هم زنا مشکلات خود داره و یکی از کلانترین مشکلاتی است که وکلای مدافع ما هم خدمات وکالت مدافع مشورای حقوقی را با پول میفروشن، خوب انجام نمیده. و اکثر زنان نمیتونن که باز وکیل بگیرن بخود، و وکالای کرایگان هم کار میکنن، باز موثریت خدماتشون بسیار ضعیف است.
بله، و بسیاری از قضایایی که مثلا خانمایی که با خشونت‌های شدید مواجه میباشن و زیر تهدید میباشن به تا اندازه پیش میره و به خاطر مسئولیت خانم‌ها اونا را راجع میکنن به خانه‌های امن، بسیاری از مردم از خانه‌های امن هم تو طرفدارش نیستن، میگن که خانه‌های امن اصلا امن نیست. شما چی میگین در این مورد؟
میبینیم پلیس جندر حکومت و همچنان قانون منع خشونت میرسانه ایره برای ما که زنهای معروض به خشونت و زنهای قربانی خشونت هستن. ببخشید، برای اینا باید یک سلسله خدمات ارائه شوه. تا فعلا مراکز حمایه بر از این خانم‌ها دولتی وجود نداره و اینجایی هست که خدمات ارائه میکنه، همونطور که شما گفتین از لحاظ سنتی فرهنگی این خانه ها در افغانستان.
بله.
تا پذیرفتن اشنا، من فعلا وقتی که به مصاحبه به دفتر شما آمدم، به رادیو شما آمدم، ما سر ایجاد مراکز حمایوی زنا که خدمات شستری وزارت زنا ارائه شوه کار میکردیم، سر یک طرح که انشالله مو طرح نهایی شوه. ما به خاطر که ضرورت است و تعداد این جوهایی که هستن که حمایت میکنن قربانی های خشونت بسیار اندک هستن و این خدمات به کل ولایت نمیرسه، و ما پیش بینی کردیم در طرح که در اکثر ولایت افغانستان این مراکز توسط وزارت زنا ایجاد شد و خدمات هم توسط وزارت زنا برشون ارائه شود، که هر ما رسیدیم به این هدف خود، من فکر میکنم این خدمات در پلوی این جوهایی که وجود داره مراکز حمایه زنا به نام خانه امن، در پلوی از خدمات که وزارت زنا هم ارائه کنه، من فکر میکنم یک پشت قوی میباشه و هم عکس العمل هایی که در مقابل خانه های امن وجود داره، عکس العمل های منفی، من فکر میکنم هم مهار میشه.
شما از عکس العمل ها گفتین، یک سوال دیگه در ذهن ما اومد که شما در جریان فعالیت هایتان و در جریانی که شما کتاب نوشتین از وضعیت زنا در افغانستان صحبت کردین و گفتین و مشکلات اونا را انعکاس دادین، در رابطه به این موضوعات عکس العمل مردم در مقابل شما چگونه بود در جامعه؟
میبینین ما بسیار از مردم خود خوش هستم و احترام میکنم به دیدگاهشون که در مقابل ما دارن، و چون ما بسیار در رسانه ها هستم و کتابای من بسیاری از مردم شناختن، اکثرا برخورده که با ما مردم میکنن بسیار از احترام برخوردار است. مثلا ما یک روز در یکی از مارکت ها رفتم چیز خریداری میکردم، دکاندار بجای خود استاد شد و گفت که استاد افتخار ما هستی، ما کتابای تو خوندیم، ما مصاحبه تو میبینم. ما از این لحاظ از برخوردشون با خود راضی هستم، هیچ وقت دیدگاه منفی نداشتم. ولی من هم دارم رقیبای خود در جامعه یا بعض مردایی که فعالیت‌های زنار تحمل کردن نمیتونن. من کتاب آخره که نوشته کردم، بعضی کسا برای شوهرم زنگ می‌زدن که چرا این کتاب نوشته کردن، باز من تلفن از شوهرم می‌گرفتم می‌گفتم سعی کنید نویسنده کتاب کی است. یک آقایی که زنگ زده بود گفت نویسنده کتاب شهلا فرید. من گفتم پس چرا با محسن فرید زنگ زدی، کتاب من نوشته کردیم، اگر نقد دارید بر کتابم لطفا نوشته کنید، ایمیل آدرسم به من روان کو، اگر من اشتباهی دارم من میپذیرم که کتاب هر کدام ما کتاب نوشته کنیم نمیتونیم در جامعه مثل افغانستان او را بدون نقص و نواقص ارائه کنیم، به جامعه از لحاظ چاپ، از لحاظ نوشتار که من خودم تایپم میکنم، نوشتای خودم تایپ میکنم، خودم دیزاین میکنم. گفتم من میپذیرم که مشکلات خود کتاب ما داره، ولی لطفا به خودم بگو اونا راضیت نکن، چون از محتویات کتاب آگاهی ندارن، شاید متاثر شوند. یک دوست تلفن بر ما این قسم آمد و من به این رقم جواب دادم، ولی خوشبختانه من چون استاد هستم و سالانه 500-600 نفر از فاکولتی حقوق پوهنتون کابل فارغ میشه، با بعضی پوهنتونهای خصوصی هم همکاری دارم، برخورد جامعه با ما بسیار خوب است، من تشکر میکنم از پیشا.
و در جامعه علمی چطور؟
در جامعه علمی اکثر اساسیات های رقابت های منفی علمی وجود داره باز ما را متاثر می سازد. اما جامعه با ما خوب است، ولی هرگز ما مثلا به عنوان استاد زن هرگز ما آزار اذیت در محیط پوهنتون ندیدیم. برای من محیط پوهنتون مسئولترین محیط است. ما تا 9 بجه تا 8 بجه شب در پوهنتون کابل ما درس داریم.
داره.
و من وقتی یک بی‌نظمی در جامعه میبینم به پوهنتون پناه میبرم. یس. ولی من نمیتونم بگم که بسیار عمومی است. این برخورد با کلگی هم درست. امکان داره مشکلات وجود داشته باشه که در تحقیقات ریسرچ هم که صورت گرفته واضح شده وجود. ولی ما بر تغییر کار میکنیم. خوشبختانه محیطای علمی اکادمیک ما به طرف اکادمیک شدن و به طرف علمی شدن میرن، و جوانای ما هم روز به روز اصلاح میشن. ما تنها از آدرس پوهنتون کابل براتون صحبت میکنم که ما امروز پوهنتون کابل بسیار متفاوت میبینیم با سال 1385. یک تغییری بسیار عمده و وجود آمده، دخترها به فضای آرام میان درس میخوانن، و بله تغییری مثبت است و بچه ها بیشتر از اخلاق اسلامی برخوردار شدن و دخترها همچنان بیشترینشون کوشش میکنن از لحاظ فرهنگی از لباس استفاده کنن که فرهنگ جامعه او را میپذیره و همطور مسئولیت دینی خود را انجام میده. روز به روز چیز در پوهنتون کابل بیشتر شده میره و ما در این روزا پوهنتون کابل یک محیط امن و مسئول برای دخترها احساس میکنه.
شما چی احساس دارین وقتی بر خانم‌ها کار میکنین، وقتی میآموزانین و فعالیتاتون با اخلاصمندی انجام میدین، بر خودتان چی احساس دست میده؟
ما از آموزش هیچ خسته نمیشم. ما هرقدر مریض باشم، روزی که در صنف درسی خود برم استاد شم، مریض این فراموشم میشه. ما وقتی اونجا میبینیم که امروز صنف فاکولتی حقوق بر شما میگیم که نصف دخترها هستن و نصف بچه هستن، در حالی که در سالهای قبل حتی در سال 1390 ما 10% صنف خود دخترها داشتیم، امروز اینا 50% شدن که یک دستاورد کلان است. و خصوصا در این روزا که ما بر جرگه کار میکنم، در جرگه های قبلی هم ما کار میکردم، باعث یک کارشناس جرگه کار میکردم، ولی حالا ما جوانایی را میبینم که آنقدر اینا صادقانه با تعهد دختر و بچه کار میکنن که من لذت میبرم. من فقط حال در جرگه میبینم، تماشا میکنم که جوانای ما چه قسم کار میکنه، اصیم اونجا امرایشون. ولی من میگم براتون مطمئنن یک تغییری بسیار کلان در زندگی زنا، دخترها و بچه های پسرهای جوان وجود آمده که خود به خود به طرف خانواده خود این انتقال میدن،
که بیشترش نتیجه زحمات شما هم بوده.
خواه ما در یک گوشه از این زحمات ما هم قرار داریم. من وقت کارشون برای جرگه به عنوان جرگه اینا به عنوان یک تصمیم ملی کلان میدانن که ما بارشان انتقال دادیم و اینا امروز با تعهد کار میکنن. تمام تقریبا 1000 نفره که برای تدویر جرگه کار میکنن، ما یک کمیسیون تدویر داریم، دانشجو داریم، اینا فقط رهبری میکنن. همین جوانایی که عملا کار میکنن بسیار با تعهد کار میکنن، چی جوان از حکومت هستن، چی از جامعه رفتن، چی کارآموز هستن، بسیار با تعهد کار میکنن. شاید یک جرگه کاملا متفاوت با دیگه جرگه ها را ما داشته باشیم که کار از این مطلق خود جوان ها انجام دادن.
بله. خب خانم فرید، میشه از زندگی شخصی شما هم بپرسیم؟
خب ما در آخرای زندگی خانوادگی خود قرار دارم به این مفهوم که در شروع تنها بودیم، من از اولاد نورده بودیم، والم تنها شده رایستیم. من 7 اولاد دارم، اولادم دخترها هستن، کلشان تحصیل کردن و یک دخترم به طب تخصص خودم به طب ملجهی میخواه بگیره، به امریکا بسر میبره تحصیل میکنه، یک دخترم به لندن است تحصیل میکنه، یک دخترم به پونه هند است موسیقی میخونه به جندر و کلچر، و دوتاشون تقریبا 4 ارسی هم کردن، در این حال که دخترم که در فرانسه درس خوانده و با 2 داخل افغانستان آمده زندگی میکنه، کار میکنه در افغانستان و ازدواج کرده. 2 دخترم با خودم مانده که یکیش صنف 9 مکتب است و یکیش هم صنف اول فاکولته ادبیات رشته ترکیه هست که اول نمره صنف خودم خودش است. برشون زحمت کشیدیم، رسانده میشن. از لحاظ حضور مردا در خانواده من، چون تعدادشون کم بوده، تنها شوهر من در خانواده، اولادای من پسر هستن، برادرای من کلشان تحصیل کردن، به زندگی خانوادگی من مداخله نمیکنن و حضورم ندارن. ولی شوهر من همکار خوب من بوده در زندگی، ولی بازم یک مرد است. یک دفعه مشکلاتم داشتیم در زندگی خود، ولی زود حل شده. برای اولادای خود پدر بسیار خوب بوده، هیچ وقت مانع تحصیل اولادای خود نشده، در ازدواجشون هیچ وقت دیدگاه خود تحمیل نکرده، رضایت اولادای خود گرفته و دایی ما هم نقش داشتیم. یک زندگی آرام خوب علمی داریم و در خانه معمولا مصروف مطالعه و نوشتن میگوشیم.
خیلی خوب است. و در انتخاب رشته تحصیلی همونا را آزاد گذاشتین دیگه؟
مشوره میتیم برشون، مشوره میتیم
اما تحمیل نمیکنیم.
تحمیل نمیکنیم. مثلا این دختره کم رشته زبان ادبیات ترکی را انتخاب کرد، خواست خودش بود. من میخواستم کیت به دندان بخونه و آمادم بود، یک نمره بسیار بلندم در کنکور گرفت، ولی انتخاب نکرد، انتخاب اولش بود و میخواد که به زبان بسیار علاقه داره و آن زمان میخواد چند لسان زبان خارجی را بیاموزه و در تخصص خود بگیره، چون خواست خودش بود. به مشکل موندم، هیچ وقت رشته تحصیلی را برای اولادم تحمیل نکردم.
و آخرین سوال که تا چی حد میخواین فعالیت ها را پیش ببرین بخیر؟
در یه آخر یک کمک خستگی احساس میکنم و احساس خستگی هم بیشتر از کارم نیست، بیشتر از این که در انتخاب خود هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایه در زنا دقت نمیکنن. بیشتر وقتی یک زن پیدا کردن امور در چند جای توظیف میکنن، کمتر اعتماد میکنن بر خدمات زنا، بیشتر با تعهد زنایی که با تعهد هم اصلا در کارهای رهبری جامعه از اونها کمتر انتخاب میکنن. بیشتر میخواین چون دستگاه جوان بسازن، ولی بعض وقت انتخاب زنای جوان کم تجربه جامعه زنانی ما را متاثر میسازه. من فکر میکنم که یک مشوره بسیار کلان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در انتخاب زنا و در سهم زنا در امی اواخر ضرورت دارن که ما باید برشون داشته باشیم. امی شکل استفاده ابزاری از زنا مرا متاثر میسوزه. یک دفعه میگم ما خسته شدیم بس است دیگه. ولی فردایش خستگی رفع میشه. به وجود که برخوردا با خودم هم بسیار شده و ما تحمل کردیم. ما را میآموزانم دیگه زنای جوانه که چطور شما این حالت تحمل کنین، صبر داشته باشین. ولی شما به عنوان یک زن موثر در جامعه جایتون می داشته باشین. هیچ که نشد بشین نوشته کنین، نوشته‌های شما تاثیر خود بر جامعه می داشته باشه. ما زیاد تحملش کردیم، زیاد دیدیم، ولی یک نوع فشار میای و امروز زنای جوان ما کمتر قبول میکنن. میخواین در رشته‌ای که تحصیل کردن در رشته ها باشن. یکی از کسایی که بسیار متاثر شد از این لحاظ جامعه دختر خودم بود. با دو ماستری آمد ولی دو سال مکمل بیکار بود و امیال هم در یک مسی شخصی که کار میکنه نتونست. بسیار علاقه من بود که در پانتون کابل به استاد جس یا چون بورس هم از اونجا گرفته بود اول مرا فارغ بود، ولی چون مادرش در پانتون کابل برای برابری جنسیتی کار میکرد، حتی رهبری از پانزایی که میخواست بره اونا ایره قبول کردن، نتونست به عنوان دخترم. این ضرر کارم که برای حقوق زن برای برابری جنسیتی کار کردم برای اولادای من متاثر ساخت رسید.
هیچ قدر میتونه که امو هدفمندی جوانا را تحت تاثیر قرار بده.
ما بزرگوار که تجربه از لاسن که بزرگ هستیم تجربه کردیم و قدر متاثر نمیسوزه، ولی جوانا را بسیار متاثر میسوزه. دخترم یک آرمانش بود، به می آرمان رفت بیرون درس خوند، با مشکل خوند، به زبان فرانسوی درس خوند، یک آرمانش بود ولی به آرمان خود نرسید.
یعنی کوشش میکنن که باید
برازی یک عقده خلق شده مقابل کسایی که فعلا در سطح رهبری ها قرار دارن. فکر میکنن که
فساد دیگه جوانا هم که
بله اکثریت هستن میگن فساد وجود داره در دستگاه. اگر فساد وجود نداشته باشه ما میتونیم بگیم، چون ظرفیتش داریم، با نمرات بلند با در کشور خارجی درس خوندن. ولی ترجیح داده میشه کسایی که روابط دارن با اینا این متاثر میکنه جوانا رو. بله
خب با امید از اینکه روز برسه که بخیر هیچ مشکل در افغانستان وجود نداشته باشه، به خصوص در حد جوانان و خانما که بتانند به اهداف که دارن فعالیت هایی را که در زمینه انجام دادن نتیجه مثبت بگیرن و شاهد هیچ گونه خشونت در افغانستان نباشیم. خیلی ممنون خانم شهلا فرید از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را به ما گذاشتین و حاضر شدین در برنامه ما آمدین و لحظات با شما گفت و شنید داشتیم و از معلوماتتان شنونده هم مستفید شدن.
تشکر از شما. شما زنده باشید.